رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه روزنه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه روزنه رو تقدیم شما میکنیم، برنامه‌ای که با مهربانی و توجه شما این روزها از شادی و اندوه و غم، دو موقعیت از زندگی انسان در ادبیات فارسی سخن میگوید. در این برنامه نیز این بحث را پی خواهیم گرفت. غم و شادی و مضامین وابسته به این موضوعات بحث و گفتگوی این روزهای ماست. با ما همراهی کنید. حافظ لب و دهان یار را همچون پسته‌ای دیده که خندان است و مشتاقانه خواهان این است که لحظه‌ای با خنده شکرین خود دل وی را همچون همیشه برباید. ابریشم طرب نیز از ترکیب‌هایی است که حافظ بسیار از آن کار گرفته. قدم مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ، که بسند بر ابریشم طرب دل شاد. حافظ عقیده دارد که دل شاد آدمی همچون چنگی دارای رشته‌هایی است که به وسیله آن می‌توان نواخت و با موسیقی گوش نواز زمینه‌های شادی را فراهم نمود. چنان که مشاهده می‌شود، حافظ با استفاده از واژه شادی و طرب در دستگاه فکری خود پرورانده و آن را شاید برای اولین بار وارد عرصه زبان و ادب فارسی نموده است. به عنوان نمونه، ترکیب ساقیان طرب را قبل وی کسی به کار نبرده و پس از وی در دوران معاصر مرحوم سید محمد حسین بهجت، معروف به شهریار، آورده و تصریح کرده که نظر به شعر خواجه ایراز داشته است. به ساقیان طرب گو که خواجه فرماید، اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک. ترکیب ابریشم طرب نیز همین ویژگی تازگی را داشته و قبل و بعد وی کسی این ترکیب را به کار نبرده است. انسانی که از درون شاد است و خوشحالی در جان و دلش ریشه دوانیده است، در عالم برون این شادی را با افعال و اعمالی از خود نشان می دهد. حال با توجه به کارکردهای شادی در زندگی انسان از نظر حافظ، شادی نشانهای زیادی دارد. دستفشانی و پاکوبی جزو ترکیبات و مضامین حافظ است. چون در دست از رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دستفشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. فراهم بودن بزم شادی یعنی توأم شدن مجلس با حضور مطرب خوشنواز، زمینه شادی را بیش از پیش فراهم کرده است. اولین جلوه شادی به صورت دستفشانی و پایکوبی آشکار می شود و نیز مضمون سماع که در معنای شادی زاهدانه کار می کند. در سماع آیود سر خرقه برانداز و برقص، و نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر. یکی از جلوه های شادی و گشادگی خاطر و خوشحالی درونی سماع است که حافظ آن را از نشانه های شادی در شعر خیش برشمرده است. جامدرانی هم که به دیده نمی آید در شعر خواجه شیراز. این غزل را خواجه راز درباره فرارسیدن عید سعید فطر گفته و در آن مخاطبان اشعارش را به شادی و خوشباشی فراخوانده است. در عالم طبیعت زیادند کسانی که دلشاد می زیند و به گذران امور مشغول هستند. در شعر حافظ نمونه هایی می توان یافت که همچون انسان ها به دلشادی و خوشی شهره و زبانزد هستند. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد سبا شاد آمد. باد سبا همان باد برین و آن بادی است که از جهت شرق یا شمال شرقی و یا به تعبیری از مابین مشرق و شمال می‌وزد. برخی این باد را باد بهاری دانستند. در حقیقت باد سبا بادی است ملایم و خنک و خوشایند که صبح در وقت طلوع آفتاب از مشرق می‌وزد. بادی که از طرف مشرق می‌آید در فصل بهار به وقت صبح می‌وزد. باید لطیف و خنک باشد. نسیمی خوش دارد و گلها از آن بشکفد و عاشقان راز با او گویند. و در اصطلاح عبدالرزاق کاشی سبا نفحات رحمانیه است که از جهت مشرق روحانیت می آید. حافظ باد سبا را به خاطر همراه داشتن خبرهای خوش از یار و نگار همیشه شادان و خوشحال دیده است. یکی دیگر از مواردی که حافظ عقیده دارد شاد و خوشحال است صحباست. حافظ برای این مورد صفت خنده مستانه را به کار برده است. قدسیان از دیگر مظاهر شادی است، خاصه آن هنگام که با دستفشانی و سماع یار و محبوب حافظ همراه شود. دیگر عرش سرشار از شور و شادی و غوغا می شود. یار ما چون گیرد آغاز سماع، قدسیان بر عرش دستفشان کند. گل از مواردی است که حافظ در دو جا از دیوانش تصریح کرده است که همیشه فرحبخش رو پر از نشاط و شادی است. با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ، از کریمی گویا در گوشه‌ای بویی شنید. حافظ معتقد است که فلک دوار همیشه شاد و خوشحال است و گردش آن را نشانه ای دانسته برای شادی درونیش. در بیتی دیگر به صراحت ذرات عالم را که رقص کنان بالا می روند و در حرکتند دارای دلی شاد دانسته و چنین زیبا سروده است. شاه فلک از بزم تو در رقص و سماع است، دست طرب از دامن این زمزمه مگسل. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. در میان مظاهر شادی در شعر حافظ می توان هم زمینیان را مشاهده نمود و هم آسمانیان را، و به قول حافظ همه ذرات عالم شادند و این شادی می تواند موجبات عروج و کمال را فراهم آورد. شادی آثار زیادی در زندگی بشر داشته و به تبع آن در گفتار و رفتار فرد تأثیر آشکاری می گذارد. حافظ عقیده دارد شادی واقعی که با دیدن جمال پرفروغ یار در انسان پدیدار می شود موجب این می گردد که تعلقات درون و بت‌های نفس از ضمیر فرد زدوده و او را به صفای باطن و پاکی دل برساند. آنگونه که حافظ در این بیت خاطر نشان ساخته که جلوه‌های جمال یار صوفی را به وجد آورده و اغیار را از دل او پاک کرده است. بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور که از هر رقعه زلفش هزاران بت بیفشانی. در حقیقت این شادی درونی بوده که صوفی را به پایکوبی و دستفشانی وادار ساخته و باعث شده گرد تعلقات از جسم و جان وی فرو تکانده شود. در حقیقت دلربایی که حجاب بزرگی بر سر راه سالک الالله محسوب می شود، ولی این شادمانی و پایکوبی ناشی از تجلی یار باعث می شود که آدمی بت‌های درون و انانیت را از عالم وجود سالک بزداید. شادی به گفته حافظ غمهای دل و غصه‌های درون را از جان آدمی می‌زداید. گویی حافظ در این بیت می‌خواسته با جام شراب طهور و نغمه خوش که با گوش جان آن را دریافت می‌داشته، اندکی غم درون را تسکین دهد. ساقی به دست باش که غم در کمین ماست. مطرب نگاه دار همین ره که می‌زنی. وی برای التزاز خاطر بردن و نیز مضاعف شدن جلوه شادی و خوشی در زائقه‌اش از ساقی و نیز مطرب می‌خواهد تا با بهوش بودن و نیز در پرده نواختن وی را شادی دوچندان بخشیده و موجبات تسکین درون و طیب خاطر وی را فراهم آورد. شادی در ذهن و روان آدمی تأثیری مثبت و اثری ماندگار می‌گذارد. و این امروزه مورد توجه روانشناسان و روانپزشکان قرار گرفته است. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. چنان که ملاحظه می شود، شادی موجب تجدید خاطرات خوش گذشته می گردد و تداعی این خاطرات به هیچ وجه امکان پذیر نیست جز فرح خاطر و شادی درون.
گفت که تو مست نی رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم.
این تأثیر شعرها از همدیگه، تأثیر شعرها در همدیگه اجتناب ناپذیره. هر آدمی شعرها و نوشته های پیشینیان خودش رو میخونه و خواه ناخواه ازشون تأثیر میپذیره. اگر میگیم حافظ زبانش رو مقداری از خاقانی گرفته، اندیشش رو مقداری از خیام گرفته، این خیلی طبیعی در هر دوره و روزگاری میتونه اتفاق میفته.
دکتر محمد استعلامی:
رندی و عاشقی و مستی و رفتن به دیر مغان و پناه بردن به کوی میفروشان و همه اینها در شعر حافظ همان آزادگی است، همان آزاداندیشی و همان در واقع ترک ریا و درویی است که خیام هم به همون راه می‌رفته. در مورد حافظ حالا که صحبت کردیم، قبلا هم چون تو این مجموعه صحبت‌هایی داشتم، یک بار دیگه تکرار کنم که حافظ عالم علوم مدرسه بود و تفسیر قرآن و قرآن و علوم اسلامی رو بسیار خوب می‌دونسته، شعرش نشون میده. به خانقاه حتما رفته و در کنار صوفیان هم نشسته. از هیچ کدوم از اینها اون جوابی رو که میخواد که راز هستی چیه و من چگونه باید زندگی کنم، من کجا باید باشم، نگرفتم. وقتی از اینا اومده بیرون، در جای خودش قرار گرفته که همون نقطه بالاتری است که میگم از اون نقطه به داخل این چهار دیواری زندگی عوام نگاه میکنه. در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقاه نگشود، گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم. این حرف حافظ یعنی بعد از طی مدرسه و خانقاه و درویشی و همه اینا، من رسیدم به جایی که حرف دیگری دارم. برگردیم به جامعه قرن هشتم ببینیم چه خبره. پادشاه وقت، زمامداران، کارگزاران، لوتی های محل در شیراز، سردمدارا، هر کس رو نگاه میکنید، پیران صوفیه، همشون دروغ میگن به مردم. این عصر حافظ، قرن هشتم حافظ رو تصویر شده در سفرنامه اون سیاح معروف مراکشی که اومده به این نواحی تمام سفر کرده و مدتها در شیراز بوده. آدم میبینه در سفرنامه ابن بطوته، آدم میبینه که جامعه قرن هشتم شیراز جامعه است که واقعا یه آزاد مردی مثل حافظ رو به فریاد میاره. تمام درد خیام این است که از این جنگ 72 ملت هیچ حرف قاطعی بیرون نمیاد. حکومت‌ها، تمدن‌ها، مذاهب، مکتب‌های فلسفی و تربیتی، قانون‌ها، هیچ کدام درد انسان آگاه و آزاده رو درمان نکردن. انسان‌ها خستن، در همون خستگی زندگی می‌کنن و میرن. خیام و حافظ و مولانا و شمس رو بگیریم تا بیایم به عصر قاجاریه و یغمای جندقی، همه این شخصیت‌ها، این چهره‌ها فریادهای جامعه آگاه و انتلکتوئل واقعی، روشن فکر واقعی، نه روشن فکر اصطلاحی و رایج، فریاد طبقه روشن فکر واقعی در مقابل ریاکاری، بی‌اعتنایی، ظلم و انحصار. حافظ غزل داره که کاملا خیامی است، یعنی همون اندیشه‌های خیام رو ما در اون غزل می‌بینیم با ظرافت‌ها و لحن طنزآمیز حافظ. می‌دونید من یکی از این غزل‌ها رو فقط براتون می‌خونم که شاید تقریبا حسن ختامی است برای این صحبت. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز، مرا به کشتی باده در افغان ای ساقی که گفتم نکویی کن و در آب انداز.
شوی کند خاک دو جم از فلک و چرخ بخم، که از نظر و گردش او نور پذیرنده شدم. باش چو شطرنج روان، خاموش خود جمله زبان، که از رخان شاه جهان فرخ فرخنده شدم.
عزیزان همراه، شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. دعوت میکنم شنونده برنامه دیگری از سری برنامه شنیدنی های تاریخ از رادیو فرهنگ باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیات جهان جورج برنارد شاو است. او در طول دوران فعالیت ادبی خود بیش از 60 نمایشنامه نوشت و تنها فردی بود که هم جایزه نوبل ادبیات و هم جایزه اسکار را دریافت کرد. از او به عنوان توانمندترین نمایشنامه نویس انگلیسی پس از ویلیام شکسپیر یاد میکنند. در این برنامه شنیدنی های تاریخی از سرگذشت و آثار ماندنی او تقدیمتان میشود. لطفا همراه ما باشید. جورج برنارد شاو در 26 جولای 1856 میلادی در دوبلین متولد شد. پدرش تاجر غلات و مادرش خواننده بود. او تحصیلات رسمی خود را در مدرسه علوم انگلیسی و تجاری دوبلین به پایان رساند. برنارد شاو علاوه بر نویسندگی یکی از برترین منتقدان موسیقی و تئاتر نسل خود بود. اما جالب این که 5 رمان اولش کاملا ناموفق بود. در ابتدای کار حتی مقاله هایی که برای مطبوعات می نوشت نیز همین وضع را داشتند. آثار اولیه او سالیانه مبلغی کمتر از 10 شیلینگ عایدش می کردند. او برخلاف شکستهایش به عنوان یک رمان نویس در دهه 1880 میلادی توانست خودش را در همین دوران پیدا کند. برنارد شاو تبدیل به یک جامعه‌گرا، سخنوری افسونگر، مجادله‌گر و نمایشنامه نویسی موفق شد. او پشتیبانی از انجمن فابیان تازه تأسیس 1884 را بر عهده گرفت. این انجمن در واقع گروه اجتماعی مربوط به طبقه متوسط بود و هدف آن تغییر جامعه انگلیس نه از طریق انقلاب بلکه از طریق نفوذ در میان اندیشمندان و سیاستمداران کشور بود. سرانجام یک منتقد نمایشنامه به نام ویلیام آرچر شغل ثابت روزنامه نگاری را برای او پیدا کرد. شاو درک خوبی از موسیقی به خصوص سبک اوپرا داشت و با آمیختن این دانش با دیگر معلومات خود توانست به نقدهایش جذابیتی همیشگی بدهد. اما به طور قطعی کار اصلی او زمانی شروع شد که فرانک هریس او را به عنوان یک منتقد تئاتر استخدام کرد. جورج در این جایگاه از تمام ذکاوت و قدرت‌های بحث و جدل خود استفاده کرد تا تظاهرات را از صحنه نمایش اصل ویکتوریا پاک کند. علاوه بر این خودش هم شروع به نوشتن نمایش کرد. زمانی که جورج برنارد شاو شروع به نوشتن برای صحنه‌های تئاتر انگلیس کرد، مشهورترین نمایشنامه‌نویسان آن دوره در تلاش بودند تا نمایشنامه‌های واقع‌گرایانه را گسترش دهند، اما قدرت آن را نداشتند که نقش‌های مصنوعی و شخصیت‌های متداولی را که مورد پسند اهالی تئاتر آن روزگار بود، روی صحنه نمایش ببرند. جای خالی این گونه نمایشنامه‌ها با چندین نمایش هنری کیپسن بر روی سکوهای لندن بسیار به چشم آمد. در اینجا بود که امکان ایجاد آزادی تازه برای صحنه‌های تئاتر لندن به نمایش گذاشته شد. شاو تصمیم گرفت که یک عنوان طنز ناموفق با عنوان خانه‌های مردان بی همسر را که رنگ و بوی ایبسنی داشت بازنویسی کند. این نمایشنامه به مالکیت خصوصی زمین‌های لندن که به کشاورزان اجاره داده می‌شد انتقاد شدیدی می‌کرد. نتیجه این کار به تمسخر گرفتن نمایشنامه‌های نخنمای عاشقانه و متداول بود. پس از این اثر، برنارد شاو 4 اثر گوارا برای جذب تهیه کنندگان و مخاطبانی که آنها را با طنزهای نیشدار خود آزار داده بود نوشت. قیصر و کلوپاترا نخستین نمایش شگرف او بود. در نقش کلوپاترا به جای زن وسوسه انگیز 38 ساله یک دختر 16 ساله لوس و بدجنس بازی میکرد. قیصر در این نمایش به شکل یک فرد تنها، ترشرو و مردی که بیشتر فیلسوف به نظر می رسید تا یک سرباز به تصویر کشیده می شد. موفقیت بی نظیر این نمایش به این دلیل بود که به جای پرداختن به یک قهرمان مافوق بشری، قیصر را به عنوان یک شخصیت بزرگ باورپذیر با اصول اخلاقی نشان می داد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
شاهکار طنز و مشهورترین نمایش جورج برنارد شاو پیگمالیون است که در 1913 میلادی به نمایش گذاشته شد. شاو قصد داشت با این اثر نمایشنامه آموزنده برای آواشناسی بنویسد. قهرمان این داستان هنری گینز که بیشتر به یک ضد قهرمان میماند یک آواشناس است. داستان این نمایش یک طنز تهذیبی درباره عشق و نظام اجتماعی انگلیس است. این نمایش درباره آموزش‌های هیگینز به یک دختر گلفروش است که او را قادر می‌سازد تا یک بانوی قابل احترام شود. این نمایشنامه در سال 1938 میلادی فیلم برداری شد و توانست جایزه اسکار فیلم نامه را عاید شاو کند. شیوه نگارش برنارد شاو شیوه مستقیم با بیانی روشن و صریح و دارای قدرت کلام است. ذوق، خیال‌انگیزی، روح بزلگویی و طنزپردازی بر نوشته‌هایش غلبه دارد و در این حال با فصاحت همراه است. شاو متفکری بود که در زمان خود بیش از دیگران مورد انتقاد و عیب‌جویی قرار گرفت، اما توانست از استعداد شگرف خود در حاضر جوابی استفاده کند. او دارای بهره هوشی بالا و نبوغ و قریحه بی‌نظیر بود. استعداد او در شوخی و به مسخره گرفتن همه چیز، حتی به نمایشنامه‌هایی که حاوی افکار جدی بود، جاذبه‌ای دلپسند و سرگرم کننده می‌بخشید. شاو پیوسته می‌خواست که عامه مردم را به فکر وادارد و در تربیت آنان قدم پیش گذارد. برنارد شاو در سال 1925 میلادی جایزه ادبی نوبل گرفت و این جایزه سبب نفوذ فراوان وی در میان مردم و مقامات شد. جنگ جهانی دوم و مرگ همسر و دوستان قدیم موجب تیرگی سالهای آخر زندگی برنارد شاو شد، اما او همچنان به کار ادامه داد و لحظه ای از کنجکاوی درباره چیزهای تازه دست بر نداشت تا اینکه سرانجام در دوم نوامبر 1950 در 94 سالگی درگذشت. برنارد شاو را مرد قرن خود به شمار آوردند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار شیرین پورعسگری، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
برنامه‌های رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در سراسر ایران قابل شنیدنه.
یادتونه وقتی بچه بودیم و از بزرگترا راجع به خدا میپرسیدیم چه جوابی بهمون میدادن؟ خدا نوره. اما این فقط یه جواب ساده نیست. یه فلسفه جامع است که توسط شهاب الدین سهروردی ارائه شده.
سهروردی این درس را به ما داده. از آیه هم استفاده میکنه.
الله نور السماوات والارض.
اون الهام بخش هیچ وقت در دادن معرفت بخیل نیست.
سهروردی نویسنده، شاعر و فیلسوف بزرگیه که در عالم فلسفه راهروانی مثل ابن سینا و در عالم شعر ستایشگرانی مثل شیخ اجل سعدی شیرازی داشته. سهروردی در باب این فلسفه میگه هستی غیر از نور چیزی نیست و هر چه در جهان است و بعد از این به وجود می آید نور است. لذا جهان جز اشراق نمی باشد، منتها بعضی از نورها رقیق است و برخی غلیظ و برخی از انوار ذرات پراکنده دارد و پاره دیگر دارای ذرات متراکم است. انسان هم از این قاعده مستثنا نیست و به دیگران می تابد، همان گونه که نورهای دیگران به او میتابد. به مناسبت اینکه از انسان به دیگران نور تابیده میشود، انسان فیاض است و میتواند به دیگران نور برساند و از نور دیگران روشن شود.
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست، ناظر روی تو صاحب نظران انداری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست.
اشراق به معنی درخشیدنه و به خاطر هستی شناسی خاص سهروردی به اون لقب شیخ اشراق رو دادن. شهاب الدین سهروردی در عمر کوتاه 37 سالش 47 اثر ارزشمند از خودش به جا گذاشت که یکی از مهمترین اونها داستان فلسفی عقل سرخه. شیخ اشراق در این داستان با خلاقیت خارق‌العاده‌ای عقل کل و حقیقت مطلق رو در طول قصه با رمزگذاری‌های عجیبی به پیرمردی سرخ‌موی تشبیه می‌کنه. اما یکی دیگه از القاب سهروردی رهبر افلاطونیان جهان اسلامه. سهروردی در باب دین و فقه هم نظرها و نظریه‌های جالبی داره. در بخشی از وصیت‌نامه سهروردی اومده چنان قرآن را بخوان که گویا فقط برای تو نازل شده است نه دیگری. این نگاه مرجع به انسان به عنوان موجود برگزیده الهی گاهی مخالفت‌هایی را در زمان خودش براش به دنبال داشت و در نهایت بزرگان یکی از دلایل به قتل رسیدن سهروردی رو همین نگاه فلسفی می‌دونن. اما دلیل اینکه 8 مرداد رو روز بزرگداشت حکیم شهاب الدین سهروردی نامگذاری کردن اینه که این روز روز زنجانه و این فیلسوف نامدار مردی از دیار زیبا و دوست داشتنی زنجان.
این سرزمین برجستگانی برخواستن که یکی از معروفترین های اونها شیخ شهاب الدین سهروردی است، شیخ اشراق، که به عنوان یک فیلسوف و متفکر برجسته اسلامی نام او در همه دائرة المعارف های دنیا